می تواند نوع ارتباط ما و فهم امروزی ما را از سهروردی به نوعی تضمین بکنه که هم عمق لازم رو داشته باشه مواجهه ما با سهروردی و هم اینکه مربوط به گذشته نباشه، یعنی ما سهروردی رو به عنوان تاریخ فلسفه نخونیم.
سهروردی بسیار خب، ممنونم از عنایت جناب علی. آقای دکتر سید عرب، نکته ای که از جناب علی به عنوان پژوهشگر ارزشمند حوزه شهاب الدین سهروردی سوال میکنم در حقیقت برایندی از فرمایش هر دو استاده. ببینید، مخاطره ای برای شناخت شهاب الدین سهروردی آنچنان که او بود وجود داره. فرمایش آقای دکتر میر عبداللهی کاملا درسته. این مخاطره برای همه فیلسوفان ما هست. ما در مورد ابن سینا همین صحبت رو میتوانیم بکنیم، ما در مورد ملا صدرا هم میتوانیم همین صحبت رو داشته باشیم. از جانب دیگری این که شهاب الدین سهروردی در وجود خودش تجربه زیسته عرفانی رو به ارمغان برای دیگران گذاشته و در متون نظیر حکمت الاشراق یا قصه غربت غربی یا آواز پر جبریل از اونها صحبت کرده، هم میتواند در مورد بزرگان دیگری نظیر محی الدین ابن عربی یا نظیر ملا صدرا صدق بکنه. از این دو فرمایش استادانی که در استودیو خدمتشون هستیم، این برایند رو از جناب عالی پرسش کنم که اون وقت تفاوت کسی مثل سهروردی با دیگران نظیر ملا صدرا یا تفاوت سهروردی با بزرگانی نظیر مولوی یا تفاوت سهروردی با بزرگان دیگری نظیر ابن عربی در این نوع از فضا، از سمتی مخاطره شناخت او و از سمتی تجربه زیسته باطنی شخصی او چگونه خواهد بود؟ اون وقت ما میتونیم بگیم سهروردی در چه حیطه‌ای قرار میگیرد؟ آیا به تعبیر آقای دکتر میر عبداللهی به خاطر اینکه نوعی حس نوستالژی ایرانی در مورد او داریم، به زبان ایرانی نوشته، داستان نوشته برای ما و تحلیل داستانی کرده و به مظلومیت در این شرایط از دنیا رفته و شیخ شهید نام گرفته، او رو برتر قرار میدیم؟ یا به تعبیر آقای دکتر رحمتی، تجربه زیسته عرفانی او یک تجربه زیسته برین و متفاوتی که اون وقت سهروردی رو در یک تاقچه‌ای از حکمت میذاره که شاید دیگران ما نتونیم اون رو، دیگران رو اونجا بگذاریم. نظر جناب علی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام مجددا خدمت جناب علی و همکارانتون، به ویژه استادان محترمی که در استودیو تشریف دارن، فرمایشاتشون رو شنیدم و استفاده کردم، سلام و همینطور به مستمعان برنامه خوب شما. پرسش جناب علی بسیار مفصل بود، من نمیدونم از کجا شروع کنم و تا چه اندازه بتونم عرض کنم، اما به اختصار به عرض جناب علی میرسونم که سهروردی فیلسوفه و ما بیش از این و در این قلم رو به اصطلاح باید او رو بررسی کنیم. تجربه های عرفانی تجربه های شخصیه و اگر فیلسوف چنین رویداد باطنی در سیر افکارش براش به وجود میاد، او رو باید به ضرورت برهانی کنه تا بتونه در نظام فلسفی خودش بگنجونه، کاری که تقریبا ابن عربی انجام داد. سهروردی در اون خلسه مشهوری که در تلویحات بیان میکنه، در الهیات تلویحات بیان میکنه، ارسطو رو میبینه و با ارسطو سخن میگه و درباره حکمای اسلامی بحث میکنه و معنای حکمت و مقام علم در فلسفه اشراق بحث میکنه، یا احوالاتی که در داستانهای رمزی و تمثیلیش داره، اونها سهروردی رو به عنوان شخصیت متفکری در تاریخ فلسفه اسلامی به ما معرفی نمی کنه. یعنی سهروردی اون رویدادهای باطنی نیست. به گمان من ما تا نسبتمون رو با تفکر و نسبتمون رو با تاریخ فلسفه و نسبتمون رو با اندیشه‌ای که ناظر به گونه‌ای پرسش در باطن ما هست نکنیم، نه تنها مقام نیچه، نه تنها مقام سهروردی، بلکه هیچ مقام هیچ فیلسوف دیگری رو نمیتونیم درک کنیم. ما تا پرسش نداشته باشیم نسبتمون با فلسفه و فیلسوف تبیین نمیشه. به گمان بنده تفاوت و تمایز سهروردی نسبت به حکمای بزرگ قبلش خودش از جمله جناب فارابی و ابن سینا در پرسش جدیدی است که مطرح کرده، و این پرسش جدید در قالب یک جهانشناسی مبتنی بر اشراق مطرح شده که بخشی از این میراث مربوط به حکمت ایران باستان، بخشیش مربوط به سنت فلسفه اسلامی است که بزرگانی که عرض کردم تداوم بخش این اندیشه بودند. اما چه اصلی سهروردی رو متمایز از ابن سینا و فارابی میکنه؟ چه اصلی است که ملا صدرا رو متمایز از سهروردی، ابن سینا و فارابی میکنه؟ به گمان بنده اون اصل مهمی که در جوهره و باطن فلسفه اشراق در حقیقت وجود داره، نوع پرسش و تقریری است که از معنای اشراق میکنه و این اشراق رو به گونه ای در آثارش نظم و وحدت میبخشه که امروزه ما با یک نظام هستی شناسی مواجهیم که بخش بسیار کوچکی از اون عرفان و تجربه های شخصی سهروردیه. سهروردی در عین داشتن این تجربه ها یک نظام بزرگ منطقی هم داره. اگر از اون غفلت بشه، از تفکرش غفلت میشه. یعنی این جزء با تمام کل ارتباط داره، یعنی تمام این اجزا، تجربه های باطنی، فکر فلسفی، منطق، به ویژه بخش مغالطات سهروردی در منطق، همه اینا رو باید یک جا دید تا مقام سهروردی در تمایز از متفکران قبل و بعد از خودش و برجستگی او در بین جریان اشراقی پس از خودش تا کنون مشخص بشه. و به گمان بنده تأکید بسیار میکنم بر معنای اشراق در فلسفه سهروردی، او تعمد داشته چنین کلمه‌ای رو به کار ببره و این در واقع تأکید او به منزله پیروی از سنت تفکر افلاطونی نبوده که یونان رو بخواد احیا بکنه، حتی برگرفته از سنت تفکر حکمت ایران باستان، حکمت خسروانی نبوده که البته با همه اینا مرتبطه. اما سهروردی سخن جدیدی درباره معنای اشراق داره که درک اون به مثابه مفتاحی، مثابه کلیدی است که ما رو به تمام فضای فکری او راهنمایی میکنه. اگر ما میخوایم امروز سهروردی مطرح بشه، اگر نسبت ما با سهروردی برای ما امروز مهمه، مسبوق به این دو اصله. اصل اول این که ما باید پرسش فلسفی داشته باشیم تا بتونیم با سهروردی گفتگو کنیم. من با کاربردی کردن فلسفه چندان موافق نیستم. فلسفه رو نباید به کوچه بازار آورد. اگر فلسفه به کوچه بازار بیاد، محل دکانداری میشه و تنها چیزی که ازش بر نمیاد تفکری است که در طول تاریخ داشته. اگر کسی پرسش فلسفی داره، میخواد ببینه جهانشناسی سهروردی چگونه است، بر اساس این پرسش میتونه با او گفتگو کنه.
من قسمت دوم چه چیزیه آقای دکتر؟ بخش دومی که فرمودید، یک قسمت پرسش فلسفی،
یک قسمت پرسش فلسفی، دوم بعد از پرسش فلسفی، بدون اینکه به دنبال پاسخ این پرسش در این قلمرو فلسفی باشیم، بیان این در واقع درک این بیان سهروردی است که او بر اساس اشراق چگونه توانسته جهان رو، هستی رو، وجود رو و آنچه که در واقع جز اصول فلسفه اوست، مثل نور، مثل عالم مثال و امور دیگه از این قبیل رو بتونه تبیین کنه.
بله بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر. دیدگاه جناب عالی در حقیقت نوع متفاوتی از بحث رو با دیدگاهی که اساتید در استودیو مطرح کردند پیش روی ما مطرح کرد. بحث چالشی ارزشمندی است. بریم استودیو، دقایقی رو در خدمت شما باشیم، ان شاءالله برگردیم. از همین معنای اشراق و اینکه این اشراق چگونه باید امروز فهم بشه با شما مخاطبین عزیز همراه باشیم. من البته هنوز پیامک رو اعلام نکردم، ولی خب شماره ما چون مشخصه و الحمدلله پیگیرن دوستان، شماره پیامک ما 301035 و در حقیقت شماره روابط عمومی هم 162 هست، ولی خب شماره پیامکیمون 301035. البته من هنوز اعلام نکردم، ولی سوال های زیادی رو همین حالا برای من خانم تهیه کننده فرستادن، انشالله فرصتی کنیم به این سوال ها هم پاسخ بدیم و در خدمت مخاطبینمون باشیم.
از شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی مؤسس مکتب اشراق قریب 50 اثر باقی است که 14 عدد به زبان فارسی و بقیه به زبان عربی است. در بین آثار فارسی شیخ میتوان برخی از ارزنده ترین نمونه های نثر فارسی را مشاهده کرد و شاید بتوان گفت مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق پرارزش ترین آثار فلسفی فارسی است که از قرن ششم به جای مانده است. رساله فی حقیقت العشق یا مونس العشاق نمونه ای زبده از این مجموعه است. این رساله را در سال 1934 دانشمند آلمانی اوتو اشپیس با استفاده از سه نسخه خطی در استانبول تصحیح کرده و انتشار داد، اما متاسفانه متن او دارای غلط‌های فراوان است. در حال حاضر نسخه های چاپ شده موجود رساله از چاپ اشپیس و نسخه نفیس کتابخانه سلطنتی ایران که متعلق به قرن هفتم می باشد و اصیل ترین نسخه موجود این رساله است استفاده می شود. بین متون فلسفی و عرفانی اسلامی دو نوع بحث مربوط به عشق دیده می شود. یکی آنچه جنبه صرفاً عرفانی دارد و سوانح احمد غزالی و لمعات فخرالدین عراقی و اشعت اللمعات جامی نمونه هایی است بارز از آن، و دیگر آنچه جنبه فلسفی و حتی استدلالی دارد و به دنبال بحث حکمای یونان مخصوصا افلاطون و نو افلاطونیان موضوع عشق را به دو معنی عشق موجودات برای یکدیگر و برای مبدأ مطرح ساخته است. رساله فی الحقیقت العشق سهروردی در واقع بین این دو بحث درباره عشق قرار دارد و شاید بیشتر متمایل به بحث عرفانی درباره فردیت عشق است. آنچه شاخص این رساله است هویت و فردیت بخشیدن به مفاهیم انتزاعی است که از خصائص شیخ اشراق است. برای شیخ اشراق آنچه از دید بشری مفاهیم انتزاعی است در واقع خود حقیقتی است انضمامی متعلق به عالم ملکوت که به صورت فرشته و ملک در آثار او جلوه‌گر می‌شود. در این رساله نیز تمایلات روح و حالات نفس و تفکرات انسانی درباره عشق که هیچگاه از حسن و نیز شاید بتوان گفت از حزن جدا نیست به صورت شخصیت‌های ملکوتی جلوه می‌کند و با تفسیری از داستان حضرت یوسف علیه السلام در قرآن کریم که همانا داستان عشق و حسن است، سر عشق که انسان را به مبدأ می‌پیوندد و خود سازنده تار و پود روح انسان است با زبانی بس زیبا بیان می‌شود. زیبایی بیان سهروردی حاکی از این است که بحث او از عشق نتیجه قیل و قال نیست، بلکه نتیجه اشراق و حال است و جنبه تحقق یافته و چشیده شده عقل است.
خب در خدمت اساتید هستیم. جناب استاد امیر مرزبان شاعر ناماشنای زمانه ما هم به ما پیوستند که شاید بتوانند با ادبیات یه مقداری فضا رو برای این بحث هم تلطیف‌تر بکنند. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، خوشحالم که در شب سهروردی شما هم در این برنامه همراه ما هستید.
به نام اون که نام‌آورترین است نه حکایت‌هاش با حکمت قرین است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز صوفیا و اساتید بزرگوار حاضر در است.
سلامت باشید. آقای دکتر میر عبداللهی، بحث ما در حقیقت در به نظرم دو سویه از این تاقچه معنا قابل درنگ است و شاید هم چالشی شدنش برای مخاطبین ما ارزشمندتر هم بشود. آقای دکتر سید عرب معتقدن فلسفه رو نباید در کوچه و بازار بیاوریم. اتفاقا ما چند جلسه در مورد فلسفه و امروزی کردن اون در جلسات گذشته صحبت کردیم، ولی جناب عالی معتقدید که ما نوع خانشی رو باید از سهروردی داشته باشیم که اون خانش به درد جوان امروز ما بخوره، مخاطره آمیز نباشه و اتفاقا فلسفه رو وارد زندگی امروزینه جوانی بکنه که شاید اون پرسش های نابفلسفی رو هم نداشته باشه، اتفاقا از قضا در مورد موضوعات زندگی روزمره خودش بخواد از سهروردی استفاده کنه. خب این نظر جناب عالی نظر متفاوتی است با اون چیزی که دکتر سید عرب مطرح کردن در خدمتتون.
بله خب بحث به جای خوبی رسیده. راست شما با دیوان کبیر شمس شروع کردید و غزلی رو از مولانا خوندید، آقای دکتر رحمتی هم تقارنی برقرار کردن در آغاز صحبتشون بین حافظ و سهروردی. من میخوام از این نکته پیوندی بزنم به ماجرای سهروردی و به زعم خودم یه بحث خیلی مهمی رو طرح بکنم و از عزیزان بخوام که من و شنوندگان رو ارشاد بکنن. ببینید از نظر تاریخی کم و بیش روشنه که وجه غالب تفکر در سنت اسلامی و ایرانی ما به هیچ وجه فلسفه به معنای رسمیش نیست، یعنی مردم کوچه و بازار. مردم کوچه و بازار هم که میگیم
از هویت صحبت نمی کنن.
بله اونها اون حجمی از حکمت و فرزانگی و فلسفه رو که در آثار صنایع غزنوی، نظامی گنجی، حافظ، سعدی و صاحب میبینند هرگز در امثال شیخ الرئیس و ملا صدرا و سهروردی ندیدند. و به این معنا من باید عرض بکنم که اتفاقا فلسفه در کوچه و بازار هست،
همین حالا هست،
همین حالا هست و اصلا احتیاج نیست که ما رو کار کردی بکنیم به این معنا. من حتی میخوام خب همین جا این رابطه بین زبان و معنا مطرح میشه. من حتی میخوام پا رو فراتر بذارم و با اجازه استادان این ادعا رو بکنم که چه بسا هنگامی که سهروردی نور رو به جای وجود میذاره، خود این یک تمهید زبانی و بیانی بیش نیست. مصدر هست این که به در واقع شمارش ریتر و البته بقیه کسانی که تکنگاری کردن در مورد سهروردی گفتن که سهروردی 11 رساله به فارسی نوشته، آثار عربی او هم در واقع دست کم طبق ادعای برخی سهروردی شناسان که حالا اینجا اسمشون نمیارم که به اصطلاح شاید جزء مترجمین فارسی حکمت الاشراق هم بودن، عربی او رو عربی سختهی نمیدونند.
بله.
و اما فارسی او رو جزء در واقع نثر سرآمد میدونند. بله. ببینید اینجا منظورم به هیچ وجه این نیست که سهروردی تلاش خودش رو برای به زبان قوم سخن گفتن محدود کرده به نوع خاصی از معادلیابی که مثلا به جای جوهر چی بگه به جای عرض چی بگه. نخیر، میراث سهروردی این پرسش رو برای ما مطرح میکنه، همون پرسشی که آقای سید عرب به دنبالش هستن و فرمودند. اتفاقا ببین کنم این پرسش نسبت وسیق تری با زمانه ما داره با رجوع به میراث مکتوب سهروردی که آیا اصلا زبان فارسی و فلسفی هست یا نه. این فکر میکنم که نقطه مهمی باشه برای بحث و به اصطلاح در سهروردی شناسی که جاش در واقع جزء حلقات مفقوده هست، رجوع به نمونه هایی هم که الان ما داریم، یعنی در واقع تلاش هایی که شده برای بازگردانی میراث سهروردی به زبان فارسی یا در حوزه فلسفه غرب ترجمه آثار حکیمان غرب به زبان فارسی، در واقع این نکته رو به ما گوشزد میکنه که ما دارای یک تجربه عقیمی هستیم. شاید دوستان حاضر آقای سید عرب، آقای دکتر رحمتی جناب عالی با من هم عقیده باشیم که مثلا تجربه‌ای که در ترجمه رساله کتاب معروف کانت سنجش خرد ناب نقد عقل محض داشتیم و اینکه چقدر ما از دریچه اون ترجمه خاص جناب استاد آقای ادیب سلطانی تونستیم به فضای فهم کانت وارد بشیم و به نظر من وارد نشدیم بلکه ما رو به شدت عقب روند و اینجا زبان خودش مانع و حجاب شد، این در منطقه سهروردی شناسی هم به شدت مطرح میشه.
در منطقه سهروردی شناسی دکتر از بابت این که خب او بسیار اتفاقا از زبان پارسی خوب استفاده کرده، در این منطقه از آن باب وارد می شود که ما زبان پارسی سهروردی رو خوب رمزگشایی نکردیم، یا اون زبان پارسی نتوانست است با فرهنگ ایرانی، خصوصا فرهنگ ایرانی امروز، ارتباط برقرار کنه.
من با این صحبت شما موافقم، یعنی در واقع می‌خواستم به این نتیجه برسم که در واقع اونقدی که من از زبان فارسی میفهمم و متون رو خوندم، خود زبان فارسی به ما و زبان فارسی حتما این ظرفیت رو برای برگردان اون معنا داره، منتها خب زبان ادبی ما ضعیفه، زبان سواد ادبی ما و تلاش ما به اصطلاح تلاش نافرجام و عقیم و کمی بوده در این حوزه. به این معنا در هر حال می‌خواستم این نتیجه رو بگیرم که حالا ما چه صحبت از دکانداری بکنیم یا نکنیم، گویی این که واقعا من معتقدم که ما صحبت از حافظ و سعدی و صاحب و دیگر بزرگان ادب فارسی کردیم، ما تو اون منطقه هم اتفاقا ضعف داریم. یعنی میگیم شاهنامه، ولی آیا مثلا جوانان ما شاهنامه را که به زبان مادریشون نوشته شده خوندن و فهمیدن؟ نه. نشون به اون نشون که حافظ هنوز این گردونه تصحیح دیوانش متوقف نشده و هنوز ما برای فهمیدن گلستان سعدی نیازمند لغتنامه هستیم، برای فهمیدن حافظ نیازمند شرح الفاظ کلیدی او هستیم. این توی سهروردی خب وضوح بیشتری داره، به خاطر اینکه در واقع کلید واژه های رو مصرف میکنه که فهم اونها مستلزم به اصطلاح تلمذه، و به این معنا اتفاقا باید، حالا حتی تعبیر خیابانی شدن تعبیر درستی نیست، یه ذره بیاد به اصطلاح حوزه عمومی بیشتر وارد بشه و اونجا اندیشه غربال بشه.
ممنونم آقای استاد مرزبان. از ادبیات پارسی صحبت به میان آمد و اینکه ما کسانی نظیر صاحب تبریزی رو هم داریم که در اندیشه خودشون بسیار اندیشه ورزی عمیقی داشتن، یا بیدل بزرگ رو داریم که استاد نجیب ماهروی که شنیدم بعد از 50 سال در حقیقت زندگی کردن در ایران به ایشون اعطای در حقیقت شهروندی ایرانی هم داده شده الحمدلله، و این نکته ارزشمندی است که ما به کسانی که به فرهنگ ایرانی و به فرهنگ اسلامی میپردازند این گونه اهمیت بدیم. خدای ماهروی هم برای من میگفت که شاید اون چیزی که محی الدین ابن عربی تجربه کرده، همون رو بیدل دهلوی در جنگل‌های پیچیده اندیشه خودش تجربه کرده. خب ببینید، این یک وجه از معناست. اما اون صحبتی که آقای دکتر میر عبداللهی مطرح میکنند در ادبیات ما با سهروردی وجه دیگری است. اصلا سهروردی چقدر در ادبیات پارسی نشو و نما داره، یا اندیشه او در حقیقت خودش رو میتواند نشان بده؟ البته از یک شیخ شهابی سعدی صحبت میکنه، اما این شیخ شهاب با اون شیخ شهاب گویی که متفاوت است، و این دو شخصیتند که در عوارف المعارف ما یک در حقیقت شیخ شهابی میبینیم، در حکمت الاشراق شیخ شهاب دیگری میبینیم. اصلا شهاب الدین سهروردی با همین فضایی که آقای دکتر میر عبداللهی در مورد ادبیات ما مطرح کردند در ادبیات ما چقدر زنده و جدیه؟
عرض کنم که ما وقتی به سراغ سهروردی و ادبیات می رویم، اول باید ببینیم سهروردی در ادبیات فارسی به شخصه خودش چه نقشی داشته، و مصنفات فارسی، حالا هم مصنفات عربی در جای خودش و هم مصنفات فارسی رو بررسی کنیم. من بدون تعارف میگم که بله، من هم با نظر بزرگواران موافقم که سواد ادبی روزگار ما پایینه، سواد فلسفی و منطقی روزگار ما هم به نسبت پیشینیان ما برای درک متون و فهم به قول معروف ادبی اونها یا حتی فهم فلسفی و عرفانی اونها پایینه. اما بدون تردید میگم کسی رو مثل سهروردی ندیدم در تاریخ ادبیات ما از فلاسفه و اهل عرفان که در زمینه نثر مفاهیم فلسفی و عرفانی رو به سهولت و به روانی و زیبایی گفته باشه. در مجموعه آن چه که سهروردی در زبان فارسی گفته، یعنی چه اون رساله های کوچکش مثل آواز
پر جبرائیل،
پر جبرائیل فی حقیقت العشق، عقل سرخ، الواح عمادی، حالا بزرگتر یا حیاکل النور، یه زبانی رو اضافه میکنه که زبان بین بینه، نه مثل ادبای قدیم یا بعد از خودش خیلی به قول معروف خراسانی و سخته، نه مثل ادبای بعد از خودش خیلی مسجع و خیلی مغلول و پیچیده و سخته، بین بینیه که اتفاقا برای فهم این مفاهیم شاید برای جوان امروزی یا کسی که بهره کمی هم از دانش داشته باشه، دانش ادبی و متوسطی داشته باشه، سهروردی قابل فهمه، متن سهروردی، به شرط اینکه کلید واژه های آشنایی با ادبیات رو داشته باشه. این راجع به خود نوشته های سهروردی. و اینکه سهروردی در جایگاه خودش هم شاعر و هم ادیب، ما سهروردی صاحب هم سروده های زیادی عربی میبینیم، هم خیلی در تذکره ها و اینها ربایی ها و اشعاری به سهروردی منصوبه. این وجه ادبی که اکثر حکما و عرفای ما داشتن در شیخ اشراق هم مخصوصه. اما این که چه تأثیری بر چهره های بعد از خودش داره یا بعد ادبیات فارسی داره، من دو شاخه میتونم این بحث رو بگم. یکی تأثیر سهروردی و اندیشه سهروردی که الان حضرت عالی و اساتید دیگه مفصل و مشبه راجبش صحبت کردید، و من همین رو اضافه کنم که فلسفه اشراق خواه نخواه بر خیلی از چهره های ادبی و عرفانی بعد از سهروردی تأثیر گذاشته، از طریق شمس بر مولانا، از طریق محی الدین بر
صدرالدین غونوی و دیگران،
صدرالدین غونوی یا
عزالدین کاشانی یا محمد داوود،
نه نه این رساله شرح چیز رو میخواستم بگم، شرحی که فارسی نوشتن و در قرن نهم کل اشعار حافظ به عنوان شاهد مثال آمده، شرح خمریه و تاییه که نوشته شده.
درسته.
عرض کنم الان خاطرم آمد میگم.
پس جناب‌عالی معتقدید با این اوصاف که ما با ادبیاتی که شهاب الدین سهروردی در متون پارسی خودش مطرح میکنه، بر اساس اون چیزی که در حقیقت آقای دکتر میر عبداللهی تجربه عقیم درک ادبیات سهروردی میداند، میتوانیم ارتباط برقرار بکنیم؟
بله.
اما ابزار ادبیاتی کافی رو شاید نداشته باشیم.
ابزار ادبیاتی من اینه که کلن دانش ادبیاتی و دانش سوادیه روزگار ما کم شده. آقای دکتر شما اگر نگاه کنید، الان اشاره به گلستان سعدی شد، گلستان سعدی رو بچه های کوچک ما در دوره قاجار و قبل از اون به عنوان متن مکتب خانه ای میخوندن.
دقیقا الان یعنی دانشوی دوره دکتری ادبیات ما هم شاید به سادگی نتونم
الان لنگ میزنن. من الان یک داشتم لغت موران رو ورق میزدن، به این روانی کم دیدم و بیان تمثیلی، تشبیه و تمثیلی که موران در این بودن که آفتاب جمع شد و شبنم از هیکل نباتی آهنگ بالا کرد، موران را معلوم گشت که از زمین نیست چون از هوا بود با هوا رفت. روان خیلی روانه به نسبت. حالا من اصلا با خود سهروردی کار ندارم، من میخوام بگم که من چهار یا پنج مفهوم کلیدی اندیشه سهروردی رو اگر بخوایم ردش رو بگیریم توی ادبیات فارسی چگونه جلوه میکنه.
انشاءالله خدمتتون هستم. اجازه بدید که این بحث رو با اساتید دیگر هم پی بگیریم. ممنونم آقای مرزبان از اینکه همراه ما هستید در این بخش از ادبیات. آقای دکتر رحمتی، خب بحث یه مقداری در حقیقت وجه چالشیش هنوز باقی مانده، از این بابت که فلسفه رو آقای دکتر میر عبداللهی معتقده که باید اتفاقا خیابانیش کرد و در زندگی امروز آورد و یک قرائتی از سهروردی رو عرضه کرد که به کار ما بیاد. آقای دکتر سید عرب معتقدند که با پرسش فلسفی و با نگاه متفاوتی به مفهوم اشراق ما باید سهروردی رو بخوانیم و اصلا اتفاقا شاید نیاز نباشد سهروردی رو در زمینه زندگی امروز جوامع بیرونی و خیابانی خودمون مطرح بکنیم. خب سوال من در باب هانری کوربن هنوز پابرجاست. کوربن چه تجربه‌ای از سهروردی رو داره عرضه می‌کنه؟ تجربه‌ای که فقط برای